ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گفته وزیر کشور، نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست. و فرماندار تهران می گوید تعیین مکانی ویژه برای اعتراض از وظایف شورای تأمین است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی با اعلام این خبر افزود که وزیر خارجه فرانسه در این سفر دو روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. فرانسه پیشتر از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خواستار نظارت بین المللی بر برنامه موشکی ایران شده بود. این کشور همچنین در کنار آمریکا و آلمان از فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است. در این حال روابط تجاری دو کشور یک روند عادی را دنبال می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خزانه‌داری فرانسه می‌نویسد حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته به رقم 3.8 میلیارد یورو رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در 98مین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. سخنان وزیر کشور در حالی بیان می‌شود که از دی ماه گذشته تعدادی از معترضین به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند بازداشت شدند. آخرین مورد بازداشت یکی از معترضین با خشونت پلیس نیز همراه بود. دختران خیابان انقلاب نام یک سری اعتراض‌های خودجوش به حجاب اجباری است که در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. 45 نماینده پارلمان اروپا اخیراً در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از وی خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری بازداشت شده‌اند حمایت کند و از مقامات ایرانی بخواهد تا زنان بازداشت شده را فوراً و بدون دو شرط آزاد کند. و سرانجام این که فرماندار تهران روز یکشنبه در واکنش به رد مصوبه شورای شهر تهران برای تعیین مکان اعتراض گفت شورای شهر نمیتواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تأمین است. سخنان عیسی فرهادی در حالی توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده است که هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری مصوبه شورای شهر را به دلیل مغایرت با قانون رد کرده است. هیئت تطبیق وظیفه بررسی مصوبات شورا و تطبیق آنها با قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت را بر عهده دارد. در پی نارامی‌های اخیر شورای شهر تهران طرحی را با دو فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند. در جریان این اعتراض‌ها بیش از 20 تن کشته شدند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد به رسمیت شناخته شده است. ساعت حدوداً 3:04 است در شهر تهران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری بریم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که موضوع دفاعی ایران ربطی به کشورهای خارجی نداره. همزمان در تهران به گزارش خبرگزاری‌ها یک مقام ارشد نیروهای مسلح مذاکره در مورد موشک‌های ایران رو مشروط به نابودی زرادخانه‌های هسته‌ای در غرب دونسته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به صحبت‌های مقامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران را نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا خوانده است. مسعود جزائری همچنین اظهار داشته که از نظر جمهوری اسلامی اسرائیل به عنوان قاصب سرزمین فلسطین و قدس نامشروع و غیرقانونی است که به توصیف وی دوران اضمحلال و نابودی را طی می کند و در همه عرصه ها این اصل غیر قابل تغییر وجود دارد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در انگلستان، در گفتگو با رادیو فردا کشورهای دیگر به ویژه فرانسه را خواهان درست کردن برجام و هماهنگ با آمریکا برای مهار برنامه موشکی ایران می داند.
کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه با آمریکا هماهنگی بیشتری داره برای کنترل برنامه موشکی ایران. هدف نهایی این کشورها این هست که برجام رو به نحوی تصحیح بکنند یا اینکه یک زمینه به این اضافه بکنند که جلوی فعالیت‌های موشکی ایران رو در زمینه بالستیک بگیرند. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر ایران، مقام‌های مختلف چه نظامی و چه سیاسی کاملا در مقابل این ایستادگی می‌کنند و در واقع مخرج مشترک همه حرفای اینا یا ترجیبند همه حرفای اینا این است که ما این برنامه موشکی رو به هیچ وجه تغییر نمی‌دیم و این ربطی به قطعنامه 2231 نداره. از جهتی این قابل قبول است برای اینکه ایران در غیاب یک نیروی هوایی بسیار ضعیفی که داره توان بازدارندگیش ارتباط اتصال کامل داره به همین برنامه موشکی و اگر این برنامه موشکی رو بخواد ببره زیر برجام یا اینو تصحیح بکنه توان دیگری نداره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا مسائل ناشی از برنامه موشکی ایران را بخشی از عرصه وسیع‌تر توافق هسته‌ای تهران و شش قدرت بین المللی می داند.
مسائلی که در مورد ظرفیت موشکی ایران مطرح شده بخشی از مسئله بزرگتره و این مسئله بزرگتر توافق اتمی ایران با شش کشور عضو شورای امنیت به علاوه آلمان. این موضوع با تغییر وضعیت آمریکا، حالا موجودیتش روی خط قرار گرفته. دیدار وزیر خارجه فرانسه از ایران که روز دوشنبه قرار است انجام بشه بخشی از رایزنی هایی است که اروپایی ها انجام میدن برای نزدیک کردن نقطه نظرهاشون با سیاست های تازه آمریکا در این زمینه. و همزمان در داخل ایران هم ما اختلاف نظرهای زیادی رو میبینیم. اظهار نظر آقای ولایتی در توجیه وضع موجود، اظهارات آقای جزائری سخنگوی سپاه در این مورد که اگر ما بخوایم وضعیت موشکیمون رو به مذاکره بذاریم پیشتر باید حل سلاح اتمی انجام شده باشه، که به نوعی شاید ناشیگری سیاسی هم در اون دیده میشه. یعنی عملا ظرفیت موشکی ایران رو به ظرفیت اتمی کشورهای خارج پیوند میزنن و این اتهامی است که متوجه توسعه ظرفیت موشکهای بالستیک ایران میشه. یعنی اگر زمانی موضوعی که به عنوان سانست یا غروب توافق اتمی هست سر بیاد، اون وقت ایران میتونه با استفاده از ظرفیت موشکهای بالستیکش به یک خطر اتمی جدی تبدیل بشه، برای اینکه بخشی از این ظرفیت موشکی میتونه حامل بمب اتمی باشه. این نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز به توافق جمعی در مورد آینده برجام نرسیده که ظرفیت موشکی بخشی از اونهاست.
همزمان مشاور آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، تأکید کرده است موضوع دفاعی ایران ربطی به کشورهای خارجی از جمله فرانسه ندارد. علی اکبر ولایتی عصر شنبه در تهران پس از دیدار با معاون وزیر خارجه ژاپن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و اینکه مواضع ایران باید چگونه باشد اظهار کرد جمهوری اسلامی نمیتواند در مقابل تسلیح روزافزون کشورهای منطقه و جهان بی‌تفاوت بماند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، فکر نمی‌کند تهران با توجه به آینده نامعلوم برجام در آینده نزدیک نیز به اجماع سیاسی برای حل مسئله دست یابد.
من تصور نمی‌کنم تا زمان گفتگوهای وزیر خارجه فرانسه هم جمهوری اسلامی به اجماع سیاسی در این زمینه دست پیدا بکنه. مسئله انتخاب آینده است بدون توافق اتمی که طبیعتاً فشارهای اقتصادی سیاسی سنگینی را علیه جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و یا اینکه وقت دادن به نوعی از سازش که در این سازش از نگاه آمریکا و از نگاه اروپا تخفیف دادن در مورد فعالیت‌های موشکی بخشی از معامله به شمار می‌ره.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، راه حل را بازی به اصطلاح برد برد از طریق گفتگو میداند.
اگر قراره که این تصحیح بشه، برای اینکه ایران میخواد که در برجام بمونه به رغم حرفایی که میزنن، در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست، برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعد مزایایی رو که برجام پیش بینی شده استفاده بکنه، میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافی بشه، این بایستی از راهی دیپلماسی باشه، با صحبت کردن، و بایستی یک بازی برد باشه، یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه، مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه میدارم که بارها هم گفته و بیش از این چیزی نمی کنم. ولی تا به حال صحبتهایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا، میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن. تا موقعی که صحبت ها حول و حوش این محور میچرخه، من فکر نمیکنم که راه به جایی ببرن.
در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اظهار داشته ایران همواره به این موضوع آگاه بوده که آمریکا ممکن است از برجام خارج شود و خود را برای این سناریو آماده کرده است. مهدی صنایعی در گفتگو با خبرگزاری تاس همچنین خاطر نشان کرده است مسکو و تهران به توسعه همکاری‌های خود در بخش فناوری نظامی ادامه خواهند داد. به دنبال آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی را توافقی بد خوانده و نیز آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران و همچنین وضعیت جنگ در یمن و پرتاب موشک به عربستان، برنامه موشکی ایران موجبات نگرانی آمریکا و اروپا را رقم زده است.
روز شنبه مقامات امنیتی بحرین اعلام کردند که 116 نفر از اعضای گروهی را که قصد انجام عملیات خرابکارانه و ضد حکومتی در این کشور داشتند را دستگیر کردند. بحرین این عده را مرتبط به سپاه پاسداران ایران میدونه و بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده به حمایت از مخالفان شیعه حکومت در این کشور. ایران اما در مقابل میگه که از ناراضیان بحرین حمایت معنوی میکنه، اما هیچگونه کمک نظامی و مالی تا به حال به این گروه ها نکرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
در بیانیه رسمی که روز شنبه از طرف خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، گفته می شود نهادهای امنیتی آن کشور در جریان این اقدامات چندین حمله را خونسا کرده و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کرده اند. در این بیانیه ادعا شده است که گروه دستگیر شده برای هدف قرار دادن مقام‌های امنیتی و حمله به تأسیسات نفتی و سایر تأسیسات حساس برنامه ریزی کرده بود. بحرین افراد بازداشت شده را متهم کرده است که اعضای گروهی هستند که سپاه پاسداران ایران آن را تشکیل داده و ادعا می‌کند 48 نفر از بازداشت شدگان در ایران، عراق و لبنان آموزش نظامی دیدند. در بخش دیگری از این بیانیه هم گفته می شود این افراد برای استفاده از مواد منفجره، سلاح‌های سبک، توپخانه و RPG آموزش دیدند و پلیس در جریان بازداشت آنها بیش از 40 کیلوگرم مواد منفجره قوی، بیش از 750 کیلوگرم مواد ضروری برای ساختن بمب و چندین تفنگ و نارنجک را کشف و ضبط کرده است. 2 ماه پیش نیز پلیس بحرین 47 نفر را به اتهام جرایم تروریستی بازداشت کرد. 1 ماه پیش هم بحرین ایران را به آموزش و مسلح کردن 2 نفری متهم کرد که به بمب‌گذاری در خط لولی شرکت آرامکو متعلق به عربستان سعودی در حومه منامه متهم شده اند. اما ایران این اتهام ها را ساختگی خوانده است. از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده سال 2011 که تحت تأثیر بهار عربی روی داد، 10 نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده و تابعیت بحرینی آنها هم لغو شده است. پادشاه و پارلمان بحرین سال گذشته به دادگاه‌های نظامی اختیار دادند که غیر نظامیان متهم به تروریسم را که مفهوم حقوقی مبهمی دارد محاکمه کنند. افرادی نیز که تابعیت بحرینی آنها لغو شده از کشور اخراج شدند. بحرین در بیشتر موارد ادعا می کند که رهبران و فعالان اپوزیسیون با حکومت شیعه ایران ارتباط دارند، ولی ایران تا کنون هر گونه حمایت از اقدام برای سرنگونی حکومت بحرین را تکذیب کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد دستگیری 116 نفر در بحرین که قصد عملیات خرابکارانه رو داشتند. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر از تو پس نمی کشم، من از تو دست نمی کشم. تو گر صدا کنی نگو دیگر نفس نمی کشم. تمام جان من به تو، جان بگو که جان دهم. به جز مثال کوی تو سرک به کس نمی کشم.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
بخش نو
تک اثری از قاسم حاجی‌زاده به نمایش گذاشته شد. قاسم حاجی‌زاده متولد لاهیجان و دانش آموخته رشته نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای تهران است. قدیمی‌ترین آثاری که از این هنرمند پیشکسوت هنر مدرن ایرانی به یاد می‌آید، پرچه‌هایی از پرویز شاپور، بانو مهوش و درویشی ناشناس است که به شیوه و سبک و سیاق متفاوت این هنرمند به تصویر درآمده است. این نقاش موضوعات خود را از تابلوها و باسمه‌های کهن، مطبوعات و عکس‌های قدیمی، منابع فولکلور و مینیاتور برمی‌گزیند و آنها را با شوخ طبعی، با انتخاب برشی نامعمول و رنگ‌گذاری غیر مرسوم در فضایی دیگر و در زمان حال متصور می‌کند. آثار این هنرمند ساکن پاریس تاکنون در بسیاری از حراجی‌های معتبر دنیا به فروش رفتند. گالری W1 یا ویندو 1 تا 25 اسفند ماه میزبان نمایشگاه تکثری از قاسم حاجی‌زاده خواهد بود.
چقدر بوی عطر تو رو داره، دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره، جاده چه همواره، هوا چقدر صافه، چپ داره موهای سیاشو میبافه، فقط تو میفهمی امشب چه خوشحالم، از این خوشی لبریز رویایی حالم، دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره، دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دوباره تو عمق نگاه تو جان شد، دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره، دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره.
بمونو ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
تا این دل دیوونه از عشق تو حیرونه، تا وقتی نفس دارم از عشق تو میخونه، از عشق تو حیرونه، تو رو دیدم، گفتم به تو دل میدم، حرفای تو رو ایش از چشم تو فهمیدم. با این که ازم دوری، بوی تو هنوز اینجا، از هر نفسم با تو صد خاطر پا بر جا. Oh.